الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. بعد از اینکه شبهات مشرکین رو بیان فرمود و جواب اونها رو ذکر کرد و فرمود این شرک نه به دلیل عقلی تکیه می کند نه به نقل معتبر، و اگر چیزی نه عقل دلیل او بود و نه وحی، این حرفی است فقط از دهن خارج می شود، فکر همراه او نیست، اونگاه به رسولش خطاب می فرماید که با اونها، با این مشرکین احتجاج نکن، اینها حرفی ندارن، اینها فقط اهل دسیسه و این دسیسه هم برای اینها زیبا جلوه کرد، و چون این دسیسه برای اینها زیبا جلوه کرد از راه راست موندن و هم در دنیا گرفتار عذابن هم در آخرت، و این دسیسه اینها مشکلی را هم برای اینها حل نمی کند و مشکلی هم برای شما ایجاد نمی کند. این نقشه و دسیسه مشکین نه مشکلی را برای اینها حل می کند نه مشکلی برای شما ایجاد می کند. شما از دسیسه و مکر اینها هراسناک نباش. این امور است که در این ذیل آیه کریمه مطرح است. فرمود با اینها به احتجاج نپرداز، زیرا اون مکر و حیله و دسیسه اینها پیش اینها زیبا جلوه کرده است. بل زین للذین کفروا مکرهم، مکر اینها پیش اینها زیبا جلوه کرده است. انسان یک موجودی است که با فکر کار میکند، اگر هدایت میشود در اثر هدایت فکری است و اگر گمراه میشود در اثر ضلالت فکری است. انسان را نمیشود هدایت کرد جز از راه فکر و نمیشود فریب داد جز از راه فکر. شیطان وقتی نقشه اغوای انسانها را مطرح می کند می گوید من از راه تزیین اینها را گمراه می کنم، یعنی چیزهایی را برای انسان زیبا جلوه می دهم، و چون چیزهایی را برای اینها زیبا جلوه می دهم انسان اون چیزها را خوب و زیبا انتخاب می کند، وقتی زیبا تشخیص داد به دنبالش حرکت میکنه. خدای سبحانم فرمود من به وسیله عقل و وحی زیبایی را برای اینها تبیین میکنم، میگویم چی زیباست چه نازیباست، و این انسانن که مختارن بین اون چه من برای اینها به عنوان زیبا معین کردم یا تو برای اینها به عنوان زیبا معین کردی. یک مطلب این است که انسان جز از راه اندیشه نه هدایت می شود نه فریب می خورد، زیرا یک موجود متفکر که کار او با اراده است و اراده مسبوق به ادراک است، حتما در ادراک او باید این امور راه پیدا کند. مطلب دیگر این که شیطان جز از راه زینت دادن انسان را فریب نمی دهد. مطلب سوم این که خدای سبحان زینت راستین انسان را معین کرد که زینت انسان چیست، بعد هم مشخص کرد که هر چه از این معیار و از این اصل بگذرد زینت شما نیست، زینت چیز دیگر است و شما خودتون را به اون چیز دیگر ارزان نفروشید. بعد از این ارشاد و راهنمایی فرمود هر چه به عنوان دسیسه و مکر در شما پیدا شده است، اگر مکرتون هم به قدری قوی باشد که کوه‌ها را زائل بکند و زیر رو بکند، در برابر تصمیم الهی این مکرتون بائر است. بائر اون سرزمین بی محصول رو میگن. میفرماید این مکر شما گرچه مکری باشد که کوها را زیر رو میکند زیر رو بکند و این کار مکر هم لتزول منه الجبال، اما در برابر خواست خدای سبحان مکر اولائکه هو یبورو، مکر اینها بائر است. بائر سرزمین بی اثر. این اموری است که خدای سبحان یکی پس از دیگری تبیین میکنه. اما درباره اصل زینت در سوره ابراهیم این چنین آمده: در سوره هجر است، در سوره هجر آیه 39 این است، شیطان میگوید قال رب بما اغویتنی لا ازینن لهم فی الارض، من در زمین چیزهایی را برای اینها زیبا جلوه میدهم. اگر انسان چیزی را زیبا فهمید خوب به دنبالش حرکت میکنن. برای توده مردم زوین لناسه حب و شهوات میدن نسای ولبنین ولبنان تا آخر. برای اوحدی از انسانها ایمان زینت است نه متاع حیات دنیا. اگر شیطان کسی را خواست فریب بدهد، از راه تزیین فریب میدهد، یعنی میگوید این میارزد و غیر اون نمیارزد. حسن و قبح او را اغوای شیطان تأمین میکند، زشتی و زیبایی کارهای او را تنظیم شیطان به عهده میگیرد و مانند لأزینن لهم فی الارض ولو اقویان نهم اجمعی. این کار شیطان است، از این راه فریب میدن. قرآن کریم هم هدایتش رو فروگذار نکرده، فرمود اون که در زمین هست زینت زمین است، زینت انسان ها نیست. یک مضمون در سوره کهف است، یک مضمون در سوره حجرات. در سوره کهف آیه هفتم و هشتم این است. فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. فرمود گرچه شیطان از راه تزیین مردم را فریب می‌دهد، ولی ما هم از راه هدایت حق را برای مردم تبیین می‌کنیم. در این کریمه فرمود اون چه بیرون از جان شماست اون زینت شما نیست، هر چه در جهان طبیعت هست این زینت عالم طبیعت است، نه زینت شما. اگر زمین است، اگر باغ است، اگر ساختمان است، اگر فرش است، اگر اتومبیل است و اگر چیزهای دیگر است، اینا زینت زمین است نه زینت شما. اینا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم. اگر کسی فرش خوبی در منزل پهن کرد، اون اتاق را مزین کرد نه خود را. و اگر باقی در جای احداث کرد، اون باق زینت عرض است نه زینت او. و همچنین سایر متاهای دنیا. فرمود انا جعلنا ما علی الارض هرچه بر روی زمین است زینتن لها نه زینتن لکم. و این برای آزمایش است، ببینیم کی فریب میخورد کی فریب نمیخورد. لنبلوهم ایهم احسن و عملا. و این زیورها هم موندنی نیست. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. در آینده نزدیک یا دور ما اون چه که در روی زمین به عنوان زینت عرض قرار داده شد، این را صعید که اون وجه الارض است، یک زمین پژمرده بی آب و علف قرار میدیم. سعید وجه الارض است، فتیممو سعیدا طیبا وجه الارض است. این زمین مزین را در آینده نزدیک یا دور به صورت زمین جرز یعنی پژمرده بی آب و علف قرار میدیم. پس اون چه بیرون از انسان است زینت زمین است یک، و ناپایدار است دو. اما اون چه زینت انسان است، این را در سوره حجرات بیان فرمود. فرمود خدای سبحان حبب الیکم الایمان آیه هفتم از سوره حجرات. فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُتِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان را زینت دل شما قرار داد و طور دل شما را آفرید که ایمان را دوست دارد. اگر دلتون را تیره نکنید، طور ایمان را خدای سبحان زیور دل قرار داد که دل با ایمان مزین می شود اگر خودش را ارزان نفروشد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پس اون چه جدای از حقیقت ایمان شد به بیرون از انسان شد زینت عرض است نه زینت انسان، و آیندهش هم پایدار نیست. و اون چه که زینت انسان است و پایدار است هر دو صفت را دارد ایمان خواهد بود. این تبیین الهی. اون او اگر کسی ای رو دوست دارد مثلا خودشو معطر میکند برای نماز و همسال زاله، این نه، این اطاعت خداست. اما ایما امرأت تعطرت و مرت على قوم لیجدوا ریحها فهی زانیه، اینم هست، خصوص زن نیست، مردم مبتلا به این وصف خواهد شد. تا برای چه هدف باشه دیگه؟ بنابراین شیطان جز از راه تزیین کسی را فریب نمیدهد. خدای سبحانم زینت انسان را مشخص کرده است که از این به بعد اگر انسانی فریب خورد رسوی اختیار خود اوست، چون همه قسمتها را خدا بیان کرد. بله، اما زوجن لناس، این زینت نوع مردمه، اما زینت مؤمنین چیه؟ زینت مؤمن را در سوره حجرات بیان فرمود که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. فرمود راشد کسی است، اهل رشد کسی است که اون دو صفت ثبوتی و این سه صفت سلبی را داشته باشد. اگر ایمان محبوب او باشد و پیش او مزین باشد و کفر و فسوق و عصیان پیش او بد باشد، او راشد است، اهل رشد. در تحف العقول هست که یک مرد مسیحی با یه لباس تمیزی وارد مدینه شد، مسلمین صدر اسلام که با اون وضع زندگی می‌کردند، این مرد مسیحی خوش لباس را دیدن، گفتن ما اعقل حاضر رجل، ادب عجب آدم عاقل و متمدنی است. حضرت فرمود مه نگویید ما اعقل حاضر رجل، ان العاقل من وحد الله، عاقل کسی است که موحد باشد. اینا گرفتار تسلیسن چه عقلی داره؟ زینت را مشخص کرده. چرا گفتن لباسی که از خیاطی گرفتید میخواید بپوشید یه جمله است در دعا اون رو بخوانید بعد بپوشید؟ لباس نور آدم خوبه بپوشه، مخصوصا در اعیاد، در مساجد، در نماز جمعه و جماعات گفتن لباس نور خوبتون رو اونجا انتخاب کنید. مرحوم ابن باب به قومی رضوان لاله در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه تو ابواب تو لباس مصلی رو نقل میکند، از معصوم علیه السلام نقل میکند که اگه کسی دو تا لباس دارد، یه لباس خوب و یه لباس مثلا کهنه، این لباس خوب رو گذاشته برای رفت آمدهای عادیش، اون لباس کهنه رو برای نماز و اینها، خدای سبحان یا فرشتگان میگویند تو پس برای خدا پوشاکی نداری. این شایسته نیست که انسان لباس خوبش بذاره برای کارهای عادی و لباس مندرسش بذاره برای مسجد و اینا نماز. این هست که اگر کسی لباس نوش رو موقع نماز استفاده نمی کند، به او میگویند تو پس برای خدا نمی پوشی. این در ملای حضور الفقیه مرحوم صدو از معصوم علیه السلام است. اما مستحب است انسانی که لباس نور از خیاطی گرفته آورده همین جور نپوشه، یه چیزی بگه بعد بپوشه، بگه اللهم البسنی لباس العز والقنوع والکفاف، این چیزا رو بگه. بله، انسان اگر حقیقت او به روح او بسته است و اون چه که جدای از روح اوست او را در خدمت روح گرفته است، می شود زینت. و اگر عطر است برای نماز باشد و اگر لباس خوب است برای مسجد و نماز جمعه و جماعت باشد و امثال ذالک، این میشه زینت ممدوح. بله، نه، این زینت کمال وجودی اون شیء است. شیء اگر نفس باشد کمالش همون ایمان است، اگر بدن باشد همه این متاع الحیات دنیا زینت اوست. در سوره نحل یک مقدار از این مباحث را بیان فرمود. اون سوره نحل مربوطی به مکر است که بعداً خواهد آمد. دو قسمت در سوره نحل هست، یک قسمت مربوط به مکر است که بحث بعدی است، یک قسمت هم مربوط به زینت. سوره نحل آیه 63 این زینت ها را که بدی برای کفار زینت داده شد کار کیه؟ در اینجا فرمود زینه للذین کفروا مکرهم. بعد از اینکه معلوم شد انسان از راه زینت فریب میخورد، بعد از اینکه روشن شد خدای انسان زینت دنیا را بیان کرده و زینت انسان را هم بیان کرده، و بعد از اینکه روشن شد شیطان انسان را از راه زینت فریب میدهد، در این آیه محل بحث سوره رعد فرمود زین للذین کفروا مکرهم، مکر اینها برای اینها زیبا نشون داده شد. کی این مکر را تزیین کرد؟ فاعل زینه کیست که اینجا به صورت مبنی للفاعل خونده می شود؟ اون مزین کیست؟ کی برای انسان زینت می دهد؟ مکر کفار را کی برای کفار مزین می کند؟ اون مزین کیه؟ در بعضی از آیات این تزیین را خدا به شیطان نسبت میده، در بعضی از آیات به خودش نسبت میده. در سوره نحل آیه 63 این است: تالله لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم و لهم عذاب علیم. ما برای امتها انبیا را فرستادیم، اعزام کردیم، اما این رفتار بد اینها را شیطان پیش اینها خوب جلوه داد. اینها عمل بد را عمل خوب میپندارند، پس مزین شیطان است. در آیات دیگر هم تزیین را به شیطان نسبت می‌دهد، می‌فرماید شیطان است که اعمال بد را برای کفار و تبهکاران زیبا جلوه می‌دهد. ولی همین اصل را قرآن کریم به خداست نسبت می‌دهد، خداست که اعمال هر کسی را برای او زیبا نشون می‌دهد. در سوره نمل آیه 4 این است: ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. اونها که به آخرت ایمان ندارند و کافرند، ما اعمال اینها را برای اینها مزین کردیم. اینها اعمال خودشون رو خوب میپندارند، کارهای خودشون رو، اون کفر و نفاقشون رو خوب میبینن، میگن عجب کاری کردیم، عجب فکری داریم. ما این که اعمال اینها را برای اینها زیبا نشون دادیم، مزین کردیم. پس اگر در یک جا میفرماید شیطان اعمال اینها را برای اینها زینت میدهد، در جای دیگر می‌فرماید ما اعمال اینها را برای اینها زینت می‌دهیم، این مؤید همون بحث‌های گذشته است که شیطان به منزله کلب معلم است، مأمور الهی است. اگر خدا خواست کسی را بگیرد، به وسیله شیطان می‌گیرد. شیطان مستقیماً در برابر خواست خدا نیست، نظیر اهرمن در برابر یزدان نیست. شیطان نسبت به اکثری مردم حق وسوسه دارد و وسوسه بسیار چیز خوبی است، برای اینکه با وسوسه اوست که انسان مبارزه می کند، در جهاد اکبر پیروز می شود، تهذیب نفس نصیب او می شود. اگر وسوسه شیطان نباشد که سخن از جهاد اکبر و تهذیب نفس نیست. او وسوسه می کند، وسوسه ضرر ندارد. از این طرف عقل هست، از اون طرف وحی هست، و وسوسه باعث درگیری این عقل و هوس هست تا انسان در جهاد اکبر پیروز بشه. ولی همین شیطان نسبت به کسانی که عقل و وحی را پشت سر گذاشتن و کتاب آسمانی را نبذوه و را ازورهم، مثل کلب معلمی است که خدای سبحان همین شیطان را بر اون گروه مسلط میکند. لذا فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، و فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. شیطان یه رسالتی دارد، هر کسی رو که گاز نمیگیره، این سگ تربیت شده هر کسی رو که نمیگزد که سارقین را میگذد، نه واردین و مهمانها را. شیطان نسبت به اون اولیای خاص اصلا حق وسوسه هم ندارد. نسبت به دیگران وسوسه میکند، یک پا جلو یک پا عقب، تا آدم بگه استغفر الله او فرار کنه، تا بگه اعوذ بالله من الشیطان رجیم که او فرار کنه. جریان شیطان را حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه تمثیل و تبیین کرد. همود شیطان یقدم رجلن و یؤخر اخرى، یک کسی که ناشناس است، قادر نیست، میخواد یه چیزی رو از جای سرقت کند، یه بچه‌ای که بخواهد یه چیزی رو از جای سرقت کند، اینطور نیست که مستقیما بیاید از اون مرکز چیزی رو ببرد، یک پا جلو یک پا عقب که آماده است اگر یه وقتی رو دیدن فرار کنه. یقدم رجلن و یؤخر اخرى برای فرار. در نهج البلاغه فرمود شیطان این چنینه که یک پا جلو یک پا عقب، تا انسان متوجه می شود که این وسوسه است، میخواد استغفار کند و فرار میکند. این میشه خناس که خودش یه جا پنهان میکنه. در همین حد شیطان اثر داره، اینقدرها قوی نیست. و انسان اگر با داشتن همه این وسایل رحمت گرفتار این فریب بشود، بدا به حال او. بنابراین شیطان برای اکثری در حد وسوسه است، برای اولیای خدا که دسترسی ندارد. اما نسبت به کفار و منافقین ولی اونهاست، اونها در تحت ولایت شیطانن. این ولایت هم اونها آمدن زیر چتر شیطان او را ولی انتخاب کردن، نه خدای سبحان او را ولی منافقین قرار داده باشد. انهما اتخذوا الشیاطین اولیاء لله اولیاء من دون الله، اینها اتخاذ کردن. اول اینها سر سپردن، خدا مهلت داد که برگردن، بر نگشتن. اونگاه خدای سبحان لطفش رو گرفت. وقتی لطف را خدای سبحان از یه انسانی بگیرد، او در تحت ولایت شیطان قرار میگیرد. لذا در این کریمه فرمود اون آیه که قبلا خونده شد، فهوه ولیهم الیوم، شیطان ولی اونهاست. اونها عمری در تحت ولایت شیطانند و نمیدانند چه میکنند. در این آیه سوره نمل فرمود ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، اینا در تاریکی با چشم کم نور دارن راه میرن، خب میافتن دیگه. پس اگر شیطان تزیین می کند، بالاصال و بالاستقلال نیست، چون چیزی در جهان امکان نیست که مستقلن کار بکند، همه مأموران الهی هم. تزیین که زوینه للذین کفرو، تزیین به چه معناست و چند قسم زینت هست و زینت الارض چیست و زینت الانسان چیست و زینت دهنده کیست، که این مربوط به جمله اول. اما این که فرمود به زوجن للذین کفرو مکروهم، مکر عبارت از اون نقشه کشیدن است که از یه راه خاصی انسان به مقصد برسد. کفار همواره در برابر انبیای اعظم مکر داشتن، یا بتوانن مکتب او را بپوشانن یا بتوانن خود او را از پادر بیارن. این مکر را داشت و این مکر و دسیسه هم برای اینها زیبا جلوه کرده بود. خدای سبحان می فرماد به این که این مکرها کاری از پیش نمی برد. چرا؟ برای اینکه مکر یک وقتی اثر می کند که طرف مکر از مکر مکار بیخبر باشد. اینها که در برابر مکتب الهی به مکر و دسیسه پرداختند، اینها ممکن است افراد عادی را فریب بدن، اما ممکن است در برابر دین خدا مکر بکنن و خدا نداند. خدای سبحان برهان قائم میکند، میفهمد مکر اینها به جایی نمیرسد. چرا؟ برای اینکه من میدونم دارن چه میکنن، من میدونم دارن چه میکنن. اگر اون ممکور، اون طرف مکر بداند که این شخص چه نقشی دارد، خب اون نقشه اثر ندارد دیگه. این یک برهان. دیگر این که فرمود منم که باید کارهای اینها را سامان بدهم. افمن هو قائم علا کل نفس بما کسبت. خدا مسلط بر تمام نفوس است و تمام کارها زیر پوشش تدبیر او باید اداره بشود. هرگز اجازه نمی دهد که یک عده‌ای در برابر دین او مکر کنند و دین او را آسیب برسونند. فرمود ممکن نیست کسی بخواهد در برابر دین دسیسه کند و ما به او مهلت بدیم. اولا می دانیم او چی رو دسیسه می کند، برای اینکه یعلم ما تکسب کل نفس. این را در ضمن آیه مکر فرمود، در همین سوره رعد. ثانیاً فرمود مگر متولی امور مردم ما نیستیم. افمن هو قائم علا کل نفس بما کسبت، که دو جور خدا قیام داره. قیام داره بر کل ذاتها، یعنی قیام سلطه‌ای و سیطره داره. بما کسبت یعنی قیم کارهاست. وقتی ما میگویم جد قائم به امور سبیس یعنی چی؟ یعنی کارهای او رو او سامان میده. قام بالامر یعنی قیم این امر است. اگر خدای سبحان قائم به کل امر است، پس او باید سامان بدهد. او سامان نمیدهد دیگه. لذا برهان را در همین سوره رعد فرمود، موارد را در آیات دیگر. در همین سوره رعد که محل بحث است، این چنین بود، فرمود افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. اگر خدای سبحان بر کل نفس سلطه دارد، یک که قائم است علی کل نفس و قائم است بما کسبت، یعنی همه کارها رو او باید سامان بدهد، چگونه ممکن است کسی در برابر دین او مکر کند و خدا سامان ببخشد؟ این شدنی نیست. در همین سوره رد در اواخر سوره فرمود و قد مکر الذین من قبلهم. اینها اولین گروهی نیستن که به دسیسه و مکر پرداختن. پیش از اینها اقوامی هم بودن که به مکر و دسیسه عمر گذروندن، اما فلله المکرو جمیعا. تمام این نقشه ها مال خداست، ملک اوست دیگه. و جمیعاً یعلم ما تکسب کل نفس، هر کی هر چی میکنه او میدونه دیگه. خب حالا اگر کسی زیدی در برابر امر مکر کرد، ممکن است امر که ممکور است آسیب ببیند چون آگاه نیست. ولی اگر کسی در برابر دین خدا خواست مکر بکند، خدا میداند که او ماکر چه میکند. اگر میداند که او چه میکند، چون یعلم ما تکسب کل نفس، و اگر او قیم کارهاست باید سامان ببخشد، فرمود من مکر و دسیسه را سامان نمی بخشم. گرچه مکری باشد که کوه کن و این کان مکر هم لتزول منه الجبال، اما مکر اولائک یبورو، مکرشون بائره، هرگز دائر نخواهد شد. این قسمت ها را در سوره نحل و سوره فاطر بیان فرمود. در سوره نحل آیه 26 این است: قد مکر الذین من قبلهم، خدای سبحان مکر افرادی که قبل از اینها بودن آگاه بود، فأتى الله بنيانهم من القواعد، اینا مکر کردن یک خانه امنی ساختن که از این خانه امن علل اسلام و المسلمین بتازن، فرمود خدا همین خانه را به سر اینا خراب کرد. فأتى الله بنيانهم من القواعد، اینها میخوان مکر کنن، خدا نسبت به اینها مکر میکنه. مکر اینها بی اثر است، برای اینکه اون ممکور که خداست میداند و اجازه نمیدهد که این مکرها به سامان برسد. خدا که نسبت به اینها مکر میکند، اینا نمیدانن، لذا در یه خانه امن نشستن. خدا اون پایه را میزند، نه از دیوار بیاید یا از در بیاید. یک گروهی را که خدای سبحان بخواهد بگیرد، این طور نیست که از در بیاید تا اینا از پنجره فرار کنند، یا از دیوار نمیاید که تا از یه دیوار دیگر اینا فرار بکنند. فرمود خدا اگر بخواهد کسی را بگیرد، از همون پایه ویران میکند. اینا در خانه امن نشستن، سقف فرود میآید. مکر خدا را اینا نمیدانند، ولی مکر اینها را خدا میداند. قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم، اما نه از در نه از دیوار، من القواعد، از قاعده ها، از پایه هاش میاد. این طور نیست که خدای سبحان بخواهد خانه مکارها را خراب بکند، با کلنگ از در و دیوار بیاید. اینها که در خانه امن نشستن، از قواعد، از پایه‌ها شروع میکند، اینها در همونجا دفن میشوند. خصوصیت مکر الهی اینه که انسان نمیداند خدای سبحان با او چگونه مکر میکند و میگیرد. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. این خاصیت مکر است. پس اینا نسبت به خدا نمیتونن مکر کنن. و اما مکرهای اینها بی اثر است، برای اینکه در سوره فاطر این چنین فرمود، آیه 10 سوره فاطر این چیز است: فرمود والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، اونها که دسیسه های بد بازی میکنن گرفتار عذاب دردناک خواهند شد. این کیفر اخروی اینها. ولی و مکر اولائک هو یبور، نقشهشون بائر میشود. بائر اون زمینی که چون آب نداره محصول هم نداره. خدا نمی گذارد دسیسه کفار دائر بشود، بائر نگه می دارد. چرا؟ چون می داند اینا چه می کنند. خداست که قائم به ما کسبت است، باید سامان ببخشد. سامان نمیبخشد. و این در آیه دیگه است که و این کار مکرهم لتزول منه الجبال، اگرم مکرهای کوهکن داشته باشند، دسیسه هایی داشته باشند که کوه ها به وسیله اون دسیسه زائل می شود، ما که نخواهیم این بائر میمونه. و فرمود اگر سخن از دین باشد، ما هرگز نمیگذاریم مکر کفار نسبت به دین دائر بشود، همواره بائر است. البته چون همه انسان‌ها مأموران الهیان، در همون آیه‌ای که قبلا تلاوت شد فرمود ما انبیامون رو فرستادیم، اینا در برابر انبیا مکر کردن. این است که خدای سبحان انبیاش را به پیروان انبیاش رو پیروز می‌کند و دسیسه بازان رو محو می‌کند. ولی اینها تمام دسیسه ها را کردن که نور الهی را خاموش بکنن و الان هم با همه دسائسی که دارن، این 4 میلیارد بشری که روی زمین است، 3 میلیارد طرفدار این نور است، 1 میلیارد هم اگر اون زور و اسلحه را از سرشون بردارن به این نور علاقمندن. چه مسلمین عالم، چه مسیحی ها، چه یهودی ها، چه زرتشتی ها، میگن خدا قیامت و این 3 میلیارد روی زمین با همه فشارهایی که بودن، الان هم دنیا را این 2 نفر دارن اداره میکنن، یعنی همین انبیای بزرگوار اولوالعزم دیگه، ابراهیم خلیل، موسی کریم، عیسی مسیح و خاتم انبیا علیه السلام. اونها با داشتن همه وسائل که مکرشون رو تزول منه الجبال، سخن از این نیست که یک کسی بماند. اولا حیف آدم خوبه که تو دنیا بمونه، آدم خوب علاقمند بره. تو همون خطبه حمام حضرت فرمود لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين. آدمای خوب اصلا دلشون پر میکشه که زودتر بره، و حیف اونهاست که تو دنیا بمونه. عمده دین خداست که مونده و هیچ پیامبری را خدای متعالی تضمین نکرد که او بمونه. فرمود انکه میتون و انهم میتون. علی ای حال اینها که میمیرن احد الحسنیین است، اونها که میمیرن احد السیئتین است. این نور مونده. و اگر یه وقتی در یک امتی خدای ناکرده مردم اون شایستگی رو نداشته باشن که دین رو حفظ بکنن، خدا دینش حفظ میکنه نظیر گریان ابرهه از راه غیب. اگر چنون چه اون لیاقت رو داشتن مثل این جوانهای خالص که همچه صاف زیر آسمان الان اجسادشون گرفته، این نعمت خدا به اینها میده. هر کسی به طرف دین بره خدا یاری میکنه. اگر خدای ناکرده یه ملتی لائق نبود، با سنت الهی اینه که از راه غیبی دینش حفظ میکنه، نظیر جریان علم ترکه فعل ربو که به اصحاب الفیل. این دین از بین رفتنی نیست. به ما هم فرمود این چنین نیست که حالا اگر شما کوتاه آمدید ما بگیم خیلی خوب، حالا ما دست از دینمون یه چند زباه برمیداریم. نه، همه شما رو میبریم، یه دادم و خوبا میاریم. این تتولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکون امثالکم. این چنین نیست که خدای سبحان دست از دینش بردارد. این سنت الهی است. منتها ما باید تلاشمون این باشه که اون دین به دست ما یاری بشه. به ما هم گفتن در بهترین فرصت ها که ماه ما را که رمضان است، از خدا این دعاها رو، با این دعا از خدا چیز بخواهید، بگید خدایا تو که دینت حفظ میکنی، اما اون توفیق رو بده که دینت به دست من حفظ بشه، نه به دست دیگران حفظ بشه من تماشاچی باشم. و اجعلنی ممن تنتصر به دینه که ولا تستبدل بی غیری. اینجا از جاییست که رقابت خوبه، غبطه خوبه. خدای طولی نباشه که من برم کنار دیگری دین تو حفظ بکنه. تو که دین تو حفظ میکنی، من نشد دیگری، ما نشد دیگری، ولی اون توفیق رو بده که دین دست ما حفظ بشه. بنابراین در یک کریمه فرمود به این کان مکرهم لتزود منه الجبال، اگر مکر اینها طوری هم باشد که کوها را کوها به وسیله این مکر ریشه‌کن می شود، زائل می شود، در برابر دین اگر کسی خواست مکر کند، مکر اولائک هو یبور، بائر می شود. الحمدلله.